بزرگ و در این انسجام فرخنده خللی وارد کنیم. مراقب باشیم، ما در یک جنگ ترکیبی چند ضلعی هستیم. دشمن یک لحظه از ما غافل نیست. اجازه بدیم سرداران و سربازان میدان جنگ نظامی، سرداران و سربازان عرصه جنگ دیپلماسی، اینها تمرکز داشته باشند، به کارشون درست برسند، مسئله اصلی رو با برجسته کردن موضوعات فرعی در حاشیه قرار ندیم. مسئله اصلی امروز کشور ما مقابله با توطئه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی رژیم جعلی و آمریکاست. فلش حمله‌های ما و هجمه‌های ما باید به سوی دشمن اصلی باشه، نه به سوی خودمون. این قطعاً خواسته و مطلوب رهبر عزیز و بیدار ماست. ما باید همه نگاهمون به سمت دشمن باشه. هر صدا، هر اقدام که رخنه بیاندازه در صف متحد ملت و صف متحد مسئولان ما زیر پرچم امامت و ولایت، این صدا صدای شیطانه. حتی اگر خود طرف ندونه، اون قدم قدم شیطانیه اگر خودشم با خبر نباشه. این رو باید مراقبت کرد و امیدواریم مسئولان عزیز کشور در قوای سگانه، خصوصا دولت محترم که در این ایام خدمات خوبی رو ارائه کردن و ازشون تشکر میکنیم، تقاضا داریم بیش از پیش قدر این ملت عزیز رو بدونن و از هر نوع خدمتی دریغ نکنن، مسابقه بدن در خدمت برای ملت. و پایان عرضم، دلم نمیاد یه تشکر جانانه نکنیم از ملت یمن. واقعا دست مریزات، حبذا، مرحبا، ماشاءالله، بسم الله الرحمن الرحیم، از قول شما بهشون عرض میکنم: السلام علی الشعب الیمن العظیم الصامد المؤمن المجاهد، اقدم اطیب التحیات لابطالکم الاشداء ولنسائکم الصابرات المثل الاعلى في المقاومه ولاطفالکم وشبابکم الاباط الذين يرتجزون كاصحاب الحسين عليه السلام، سلام عليكم بما صبرتم، انتم الذين عرفتم الاسلام بنور امير المؤمنين علي عليه السلام، ووقفتم كأويس القرني دفاعا عن الإسلام والقرآن ووطنكم العزيز وفلسطين الحبيبة، أنتم من سلالة أويس ومالك الأشدر وكميل، وباتباعكم درب أصحاب الحسين عليه السلام حطمتم وهم القوة الزائفة لأمريكا والكيان الصهيوني. السلام على القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله، وعلى القائد الشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والسلام على القوات المسلحة الباصلة واللجان الشعبية في أرض الجبال الشامخات، باسم الشعب الإيراني المؤمن الثوري، مخصوصا أهالي نواز جمعة، نعظم دفاعكم الجسور عن الشعب الفلسطيني المظلوم وعن غزة العزيزة، ونعتبر مقاومتكم نموذجا خالدا لجميع الأمم الحرة، ونثمن دعمكم للشعب الإيراني العزيز. وأخيرا أدعو الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في القدس الشريف قريبا إن شاء الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خطبه نماز جمعه تهران بود که به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری اقامه شد. ادامه میدیم برنامه های رادیو معارف رو با شنیدن سرمشق.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما، در برنامه سرمشق هستیم. آخرین قسمت از موضوع جهاد و شهادت از دید نهج البلاغه رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می کنم. اغلب در جنگ هایی که اتفاق می افته، یک طرف از روی لجاجت، غرور، جهالت یا سلطه‌جویی به فکر حمله به گروهی یا کشوری میفته. معمولا آغاز جنگ ها برخوردار از منطق نیست، ولی دفاع و ایستادگی در مقابل متجاوز و جنایتکار پشتوانه منطقی و عقلی داره. پس با چنین دشمنانی که جز زبان زور و منطق قلدری بلد نیستند، باید با زبان خودشون حرف زد. حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین و مقابله با شامیان چنین شرایطی رو داشتن. در خطبه 124 که خطبه حماسی و حاوی درس‌ها و رهنمودهایی درباره شیوه پیکار و مبارزه است، در بخشی می‌فرماید: خدایا اینان که حق را نپذیرفتند، تو هم جمعیت و وحدتشان را در هم شکن، دچار تفرقهشان کن و آنان را گرفتار پیامدهای خطاهاشون بگردان. فافضض جماعتهم و شتت کلمتهم و ابسلهم به خطایاهم. آن وقت خصلت زبان زور آنها را چنین ترسیم میکنه: انهم لن یزولوا عن مواقفهم دون طعن دراک یخرج منهم النسیم و ضرب یفلق الهام و یوتی حل اذام. این جماعت کسانی هستند که از این موضع حق ستیزی و تجاوزگری دست نمی کشند و کوتاه نمیان، جز با ضربات پی در پی در پیکرهاشون که سوراخ سوراخشون کنه، و جز با ضربات مهلکی که سرهای اونها رو بشکافه و دستها رو قلم کنه و پاها رو از پیکر جدا سازه. اینها نحوه و توصیف ضرباتی است که بر پیکر و سر و دست و پای اونها وارد میشه. در بخش اعزام پیاپی نیرو برای سرکوبی آنان هم میفرماید: و حتی یرمو بالمناصر تتبعها المناصر و یرجمو بالکتائب تقفوها الحلائب و حتی یجر به بلادهم الخمیس یتلوه الخمیس. کلمات مناصر، کتائب، خمیس عنوانهای نظامی برای گروهها و گردانها و تیپهای رزمنده است. می‌فرماید اینها از مسیر باطل خود دست بر نمی‌دارند و آدم نمی‌شوند، جز با اینکه لشکرها، گردانها و گروههای رزمی پیاپی و مستمر بر سر اونها بتازه و هجوم بیاره و صدای سم اسب‌ها و مرکب‌ها رو در سرزمین خودشون بشنوند. این موضوع رو قسمت بعد هم خدمت شما هست.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: روزی حضرت علی علیه السلام با یکی از کفار اهل ذمه در راه همراه شد. آن کافر ذمی که حضرت را نمی شناخت پرسید: به کجا می روی؟ حضرت فرمود به کوفه می روم. مقداری از راه که سپری کردند بر سر دوراهی رسیدند. اما امیرالمؤمنین علیه السلام راه کوفه را رها کرد و به دنبال آن کافر رفته و راهی که او می رفت ادامه داد. شخص کافر پرسید مگر به کوفه نمی رفتی؟ راه کوفه از آن طرف است. حضرت فرمود می دانم. او گفت اگر می دانی پس چرا همراه من می آیی؟ حضرت فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما دستور داده که حق دوستی و همراهی را به جای آوریم و همسفر خود را تا مقداری از راه بدرقه کنیم. آن کافر گفت آیا واقعا پیامبر شما چنین دستوری داده است؟ حضرت فرمود آری. کافر گفت برای همین اخلاق نیکو و بزرگوارانه است که این همه مردم پیرو او شدند. کافر با حضرت به کوفه آمد و چون دریافت که او حضرت علی علیه السلام است مسلمان شد.
دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
محبت غیر از ولایته، محبت یعنی دوست داشتن. آدم بچهش دوست میداره، رفیقش دوست میداره، مالش دوست میداره، ولی این ولایت نیست. ولایت آن است که او را مولا بدانی، دوست بدانی. مولا یعنی چه؟ یعنی همکاره خودت بدانی، مدبر، سرپرست. چجور تعبیر کنم؟ محبت سرپرست و زیر دست داشته باش. علی صلوات الله علیه را سرپرست بدانی و خود را زیر دست بدانی. این محبت هم دارد، توش همه چیز. باید یاریش بکنی، باید دوستش بداری، باید با دوستش دوست باشی، با دشمنش دشمن باشی. فرضا ما گفتیم تولی تبری، دو تا یاد دادیم. این معنای ولایت اینه، باید با دوست امیرالمومنین دوست، با دشمنش دشمن باشی، موالات داشته باشی. محبت غیر از اینه. محبت انسان برای اولادش هم محبت داره. عربا میگن احبب تو ولدی، احب ولدی، بچه من دوست میدارم. ولی اوالی ولدی نمیگن، میخندم با آدم. اوالی ولدی، ولدی شما چه کاره؟ شما موالات داشته باشید که خدا فرموده است الله تتخذوا من دونی وکیلا. ولی خداست، غیر از خدا کسی ولی قائل بشه مشرکه. اما خدا ولیست، خدا میگه پیغمبرم از طرف من ولیسا، اونم باید همه به توحید برمیگردد. خدا میفرماید که من که خدا هستم، علی هم ولیست، هرچی بگی باید گوش کنی. یعنی ما اطاعت ما از حضرت امیر اطاعت از خدا میشه، مخالفت ما مخالفت خدا میشه.
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق هستیم، خدمت شما گفتیم که بعضی از دشمنان جز زبان زور نمی فهمند که تن به حقیقت بدند، که با اونها باید با زبان خودشان، با زور، با اعزام نیرو، با حملات پی در پی، با در هم کوبیدن انسجامشون حرف زد و تارومارشون کرد. اینها بخشی از سخنان حضرت امیر در خطبه 124 بود. زیاد شنیدید سخن حضرت امیر رو که به یاران خود هشدار می داد و دعوت می کرد که بسیج بشن و حمله به متجاوزان شامی کنند که قلمرو حکومت حضرت و شهرها رو میدان غارت و تاخت و تاز قرار داده بودند و مرتب از شهروندان قربانی می گرفتند، خرابی به بار می آوردند. این در اواخر عمر حضرت و قبل از شهادتش بود. می فرمود در شهر و خانه های خود ننشینید که دشمنان وارد شوند و اشغال کنند و به آتش بکشند، اون وقت بخواهید دفاع کنید که نخواهید توانست. منتظر ورود دشمن به قلمرو کشورتون نباشید، بروید و در بیرون و جبهه برون شهری با آنها بجنگید. خطبه 27 رو نگاه کنید، همون خطبه جهادیه. می‌فرماید من شما را شب و روز فرا می‌خواندم که با این متجاوزان بجنگید و گفتم که پیش از آن که آنها در سرزمین شما با شما به جنگند، با آنها پیکار کنید. اغزوهم قبل ان یغزوکم. رحمت خدا بر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که جلوی داعش رو در همان سوریه و عراق گرفت با نیروهای تحت امرش و اونها رو در هم شکست، وگرنه ما میبایست در تهران و اصفهان و داخل کشورمان با اونها میجنگیدیم. روحش شاد. حضرت امیر این قانون درخشان و کلی رو به این صورت بیان فرمودند با قسم و تأکید که فوالله ما غزی قوم قطو فی اقر دارهم الا ذلو. به خدا سوگند هر قومی که درون شهرها و خانه‌های خودشان با دشمن بجنگند مغلوب و ذلیل می‌شوند. دیدیم که داعشی‌ها در عراق و سوریه وقتی وارد شهرها و خانه‌ها می‌شدند دست به چه جنایاتی می‌زدند که انسان از بیان آنها شرم داره. که البته حضرت در خطبه نمونه‌های از تجاوزات سپاه شام رو در شهر انبار و تعرض به نوامیس مردم رو هم در ادامه بیان میکنه. کلام پایانی ما در این سلسله مباحث اینه که جهاد رمز عزته، تکلیفی الهی است، شهادت هم برترین مرگ است و جای شهیدان هم بهشته. احیای دین ز خون شهیدان است، جان شهید هدیه به جانان است. در پای نخل پرثمر اسلام خون شهید زمزم جوشان است. در مکتب شهامت و آزادی راه شهید راه هر انسان است. موفق و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای علت آفرینش بخر.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. در این لحظه دعوت میکنم خوانش نمایشی کتاب نشان حسن رو بشنوید در روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره‌گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه‌ای مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میفتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کاروان امام حسین علیه السلام بعد از ورود به مکه تو خونه عبدالله پسر عباس بن عبدالمطلب ساکن شدن. مردم مکه به محض شنیدن خبر حضور امام در مکه گروه گروه به دیدار حضرت رفتن. فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام هم در کنار عموی بزرگوارشون بودن. یه روز غلام نفیسه دختر امام حسن که همسر عبدالله ابن زبیر بود موقع نماز مغرب به مسجد الحرام رفت و به حسن خبر داد که خواهرش نفیسه اونو برای خبر مهمی به خونش دعوت کرده. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت نهم. نماز جماعت تازه تمام شده بود. حسن به جمعیت نگاه کرد تا شاید دوباره غلام خواهرشو ببینه، غلامی که براش از نفیسه پیغام آورده بود. حسن هرچی بین جمعیت گشت غلامو ندید. تو فکر رفت و با خودش گفت
غلام گفت خواهرم نفیسه از من خواسته است بین طلوع عین به دیدارش بروم، اما من طاقت ندارم و میخواهم هرچه زودتر بدانم خواهرم چه پیغامی دارد. بهتر است همکنون به دیدار نفیسه بروم و ببینم ماجرا چیست. از مسجد الحرام تا خانه شوی خواهرم عبدالله ابن زبیر راهی نیست. عبدالله از بزرگان و متمولان مکه است و خانهش نزدیک مسجد الحرام.
حسن با این فکر از مسجد الحرام بیرون رفت و به سمت خونه عبدالله ابن زبیر راه افتاد. اون همینطور که پیش می رفت با خودش گفت
بیشک هم اکنون ابن زبیر در خانه است و با دیدن من حساس خواهد شد. باید بهانه منطقی برای رفتن به دیدار خواهرم بیابم.
حسن تو فکر بود که دستی رو شونش خورد، ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد. برادرش قاسم بود که نفس زنان به اون رسیده بود. حسن سر جاش ایستاد و گفت:
قاسم جان، مگر قرارمان این نبود که به حرف من که برادر بزرگت هستم گوش دهی و همراه هم نیایی؟
نمی توانستم بیم و نگرانی را تحمل کنم برادر. سلامتی برادر بزرگترم بر قبول حرفش اولویت دارد. یک برادر هم نام پدر که بیشتر ندارم.
کاش نمی آمدی قاسم. حال من علاوه بر خودم نگران تو نیز هستم.
نگرانی ندارد برادر جان، وعده خواهرمان با تو بین الطلوعین است. حال با دیدن نفیسه از ماجرا مطلع خواهیم شد. مگر اینکه نفیسه نخواهد چویش عبدالله ابن زبیر از دیدارمان با خبر گردد و نقشش براب شود.
توکل بر خدا، برویم ببینیم چه می شود. لا حول ولا قوة الا بالله.
حسن اینو گفت و دوباره به راه افتاد. کمی که گذشت، حسن و قاسم به خونه عبدالله ابن زبیر رسیدن. حسن در زد. مدتی بعد در خونه باز و قامت جوانی تو چارچوب در ظاهر شد. همون غلامی بود که برای حسن پیغام برده بود. غلام با دیدن حسن گفت:
آقا، جانم به فدایتان. قرارمان بین طلوعین بود. اکنون که بانو نمیتوانند با شما سخن بگویند.
اشکالش چیست؟ اکنون فقط برای دیدار خواهرم آمده ایم. قصهش با قرار فردا تفاوت دارد.
غلام با تردید کنار رفت و گفت:
حواستان باشد که ابن زبیر چیزی از پیام رساندن من با خبر نشود، که اگر با خبر شود حسابم با کرام الکاتبین است.
قاسم پیش رفت و دست رو شونه جوان گذاشت و گفت:
نگران نباش، هیچ آسیبی به تو نخواهد رسید، آسوده باش.
حسن و قاسم قدم تو حیات گذاشتن. کمی که گذشت، عبدالله ابن زبیر از امارت بیرون اومد و با دیدن حسن و قاسم دستشو برای در آغوش گرفتن اون دو باز کرد. به دنبال عبدالله برادرش جعفر هم قدم تو حیات گذاشت. عبدالله ابن زبیر رو به حسن کرد و گفت:
عجب است حسن مصنع، عجب است، راه گم کرده ای. تو کجا و خانه فقیران کجا؟ می گفتی برایت قربانی کنیم. برای فرزندان ابا محمد نباید چیزی کم گذاشت.
حسن پرگوی عبدالله رو تحمل کرد و گفت:
به دیدار جنابتان و خواهرم نفیس آمده ایم. بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد الحرام، من و قاسم تصمیم گرفتیم به دیدارتان بیاییم.
خوش آمدید، قدم فرزندان ابا محمد به روی چشم من است.
عبدالله ابن زبیر اینو گفت و حسن و قاسم رو به داخل امارت برد. خونه مجللی بود و چیزی از خونه عبدالله ابن عباس کم نداشت. مهمون سرای خونه دو پنجره بزرگ به حیاط داشت و پر از پشتی‌های مخمل بود. بوی عود مکی فضا رو پر کرده بود. حسن و قاسم با تعجب به اطراف نگاه میکردن. کمی که گذشت، عبدالله ابن زبیر رو به غلامش کرد و گفت:
فواد، برو به بانو بگو بیاید. برادرانش برای دیدن او خانه محقر ما را منور کردند.
حسن که از تملق گویی عبدالله ابن زبیر آشفته شده بود، نفس عمیقی کشید. قبل از اینکه نفیسه بیاد، جعفر برادر عبدالله ابن زبیر بیرون رفت. کمی که گذشت، نفیسه آشفته و هراسان به سمت مهمون خونه رفت. اون که دست پاچه شده بود، دستی بر سر برادر نوجوانش قاسم کشید، بعد رو به حسن کرد و گفت:
جانم به فدایت برادر، چیزی شده که این وقت شب به دیدار خواهر آمده ای؟
یعنی ما برایت چنین برادری بودیم که از آمدن ما متعجب شدی؟ در مسجد الحرام بودیم، گفتیم حال که در نزدیکی خانه تان هستیم دیداری تازه کنیم.
عبدالله ابن زبیر در حالی که نفس نفس میزد، هیکل چاقش رو جابجا کرد و به پشتی تکیه داد. کمی که گذشت، غلامی با ظرفی پر از سیب وارد شد. حسن و قاسم کمی که نشستند بلند شدند. عبدالله ابن زبیر رو به حسن کرد و گفت:
کجا بن حسن؟ امشب باید نزد خواهرتان بمانید. غلامی به خانه عبدالله ابن عباس روانه می کنم تا خبر دهد که شما امشب اینجا میهمان من هستید.
معذورم جناب عبدالله، امشب با جمعی از جوانان وعده دیدار دارم. هدف تازه کردن دیدار بود که میسر شد.
عبدالله رو به قاسم کرد و گفت:
پس تو به من قاسم.
قاسم نگاهی به برادرش حسن کرد. معلوم بود که اونم نمیخواد تو خونه عبدالله ابن زبیر بمونه. قبل از اینکه عبدالله حرفی بزنه حسن گفت:
قاسم هم باید در گفتگوی امشب باشد. چه گفتگویی است که تمام جوانان بنی هاشم یک جا جمع شدند. ان شاء الله بنی هاشم قصد براندازی آل امیه را دارند.
عبدالله ابن زبیر با صدای بلند خندید. حسن به خواهرش نفیسه نگاه کرد که نگران و آشفته ایستاده بود. اون به صورت خواهرش لبخند زد تا خیالش آسوده بشه. بعد دستشو به نشونه خداحافظی بالا برد و همراه قاسم به سمت در خونه رفت. هنوز درو کامل باز نکرده بود که نفیسه دنبالش دوید و گفت:
برادر جان، منتظرت بودم. فردا بیایی که عبدالله در خانه نیست. موضوعی است که باید به عمویمان ابا عبدالله برسانی. منتظر باش تا خودم به خانه عبدالله ابن عباس بیایم. آمدن دوباره تان شک عبدالله و برادرش جعفر را برمی‌انگیزاند.
حسن خواست حرفی بزنه که نفیسه اونو تا بیرون در همراهی کرد و با صدای بلندتری که همه اهل خونه بشنون گفت:
دفعه بعد باید بیشتر بمانید برادران. بروید در امان خدا.
همین که حسن و قاسم از خونه عبدالله ابن زبیر بیرون رفتن، قاسم گفت:
یعنی خواهرمان چه پیامی برای مولایمان ابا عبدالله دارد؟
هوا تاریک روشن بود. هوای مکه دم داشت. انگار مه غلیظی فاصله آسمون تا زمین رو پر کرده بود. بعد از نماز صبح دیگه خواب به چشم قاسم نیومده بود. اون از اتاق بیرون رفت و رو پله های ایوون نشست و با خودش گفت:
همین روز هاست که عموی محمد حنفیه با اهل بیت پیامبر از مکه برسد. دیدار دوباره اون و محمد پسران عمم زینب چه دلنشین و شیرین است.
قاسم تو فکر بود که در اتاق باز شد و برادرش حسن بیرون اومد. اون رو به قاسم کرد و پرسید:
چرا نخوابیده ای قاسم جان؟
خواب به چشمانم نمی آید. چرا اینقدر زود برخواسته ای برادر؟
حسن دستی به محاسنش کشید و گفت:
اندیشه و فکرهای مختلف خواب را از چشمانم رو بوده است. نیمه های شب غلام خواهرمان خبر آورد که نفیسه بعد از طلوع به دیدارم خواهد آمد. نماز صبح را که خواندم دیگر نتوانستم بخوابم.
غلام نفیسه چگونه آن وقت شب وارد خانه شد که ما نفهمیدیم؟
پیغام را به یکی از ملازمان خانه رسانده بود. او هم نیمه شب مرا بیدار کرد و پیام خواهرمان را به من رساند.
حسن کنار قاسم رو پله ایوون نشست. هر دو ساکت بودن. کمی که گذشت صدای در خونه بلند شد. قبل از اینکه صدای در بقیه رو بیدار کنه، قاسم به سمت در دوید و بازش کرد. پشت در نفیسه بود. اون با عجله قدم تو حیاط گذاشت و در حالی که روبند و از صورتش کنار میزد، دستی به صورت قاسم کشید و گفت:
جان خواهر، این وقت صبح چرا بیداری؟
قاسم به صورت خواهرش نگاه کرد. عرق رو صورت و پیشونی نفیسه نشسته بود. طوری نفس نفس میزد که انگار همه مسیر رو دویده. حسن به سمت خواهرش رفت و گفت:
خوش آمدی خواهر جان. خیر باشد انشاءالله.
خیر و شرش را نمیدانم، اما هرچه هست آرام و قرار از من رو بوده است.
بگو خواهر، بگو، هم ما را خلاص کن هم خودت را از تشویش برهان.
قصه شویم عبدالله ابن زبیر است. از کارهای عبدالله میترسم برادر. خوب میدانم که شوهرم از اسم و اعتبار پدرش در میان مکیان برخوردار است. او مدت هاست چشم طولیت کعبه دارد و روی بیعت مکیان حساب کرده است. نمیگویم او ادعای خلافت دارد، نه، اما از وقتی عمویمان ابا عبدالله به مکه آمده است و مکیان گروه گروه به دیدارش می روند، عبدالله امیری خود بر امارت مکه را بر باد رفته می بیند.
حسن دست خواهرش نفیسه را گرفت و اون رو اولین پله ایوون نشوند. بعد رو به قاسم کرد و گفت:
قاسم جان، برو از مطبخ قدحی آب برای خواهرمان بیاور. حواست باشد زنان برخاستند و همکنون به پختن نان مشغولند.
قاسم بلند شد و به سمت مطبخ رفت. بوی نون تازه فضای خونه رو پر کرده بود. دوستان عزیز، تا فردا و